این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
اول پادشاهی تحمورس هسته، درسته؟
آخرشان کجا بودی؟
تحمورس کی میدونه توی پهلوی چی خونده میشه؟
دو قسمت تم به معنی تمام.
بله. بچی تخمر تخمر اروپی همستانیه تخمر اروپی هست. تخمر یعنی چی؟
تخمر
تخمر به معنی تخم اومده شانه شده تخم یعنی پهلوان دقی دورمن. اروپی اومده توی شاهنامه شده چی؟ اروپا. اروپی هم یکی دو تا دیگون اتیمولوژی در موردش هست. حالا منظور همون روباه یا سمور گفتن که یک اسم توتمی هست، مثلا مثل سرخپوستا هست، مثلا گرگ فلان، اسب فلان، ابر اینا، و معنی لفظ به لفظش میشه روباه پهلوان. حالا تهمتن چی میشه؟ خود تهمتن که لقب رستم هست توی اسفندیار هم چند بار گفته شده. آره، تخمه باز دوباره یعنی پهلوان، تنی هم یعنی تنیه، دارای تن پهلوان، تهمتن برای اختصاصی رستم هست و یک کمی هم اسفندیار. میگه من خودم شخصا ندیدم جای دیگه به کسی دیگه تو شاهنامه گفته باشه تهمتن. آره، تهمینه هم احتمالا تخمه اولش برد. بله بله. خب، عرض و حضورتون، این ما اول پادشاهی تحمورس هستیم. توی پهلوی کسی نه تحمورس آقای
اون کلاس اولی شد
تحموری بزنید. طبق خانش مکنزی نام جناب آقای تحمورس میشه تحموری. و کار بزرگی که از تحمورس توی کتابای پهلوی گفته شده یکی چی کار کرد؟
دیوان.
همین تو شاهنامه بهش میگه تحمورس دیوان. منتها تحمورس دیوان تو شاهنامه اینه که اومد دیوان رو شکست داد، و چون که دیوان رو شکست داد مجبور شدن بهش یه باجی بدن. چه باجی دادن؟ خواندن رو نوشتن بهش یاد دادن. اما توی متون پهلوی دیوانش یعنی دقیقاً کیو دربند کرد؟ خود اهریمن رو. که اهریمن تقریباً 30 سال اهریمن را پدبارگی گرفت. این حالا متن دقیقاً یک مثاله پهلوی داریم به نام ماه فروردین روز خرداد، یعنی ماه فروردین روز خرداد، که اتفاقات بزرگ اساطیری تاریخ اساطیری ایران را هی میخواد بیاد نسبت بده به همش میخواد بده که کی اتفاق افتاد. ماه فروردین روز خرداد، ماه فروردین روز خرداد، ماه فروردین روز خرداد، ماه فروردین. مثلا ماه فروردین روز خرداد گیومر اندر گیهان او پیداگی مد، یعنی اصلا کیومرس در جهان پیدا شد. ماه فروردین روز خرداد نمیدونم تحموری اهریمن پدبارگی گرفت. ماه فروردین روز خرداد تحمورس هست. ماه فروردین روز خرداد جمع پیمانک از دو شخ، یه جمع پیمانه از دوزخ بیرون آورد، که دقیقا ها رو سرین بحث که یعنی چی جمع رفت از دوزخ پیمانه آورد، پیمانه چی بوده رفت از دوزخ آورده. همینطوری میگه ماه فروردین رو، مثلا میگه ماه فروردین روز خرداد که خسرو افراسیاب تورانی رو کشت. ماه فروردین اتفاقات بزرگ و مبارک اسطوره تاریخ اساسی دیدن، میگه ماه فروردین روز خرداد. روز خرداد یعنی روز 6 فروردین، یعنی روز 6 هر ماه. در واقع سی روز ماه زرتشتی هر روزش به نام یک ایزد یا یک همشاستن که ایزدان بزرگتر هستن نامگذاری شده. روز ششم هر ماه تقویم زرتشتی بهش میگن روز خرداد. پس ماه فروردین روز خرداد میشه روز ششم فروردین که یه جورایی مبارک‌ترین روزه برای ماه فروردین. روز خرداد هست که زرتشت به پیامبری مبعوث مثلا میشه با حالا اصطلاحات امروزی بخوام بگم که بهمن هم شاستن میاد میگه که تو پیامبر هرمز هستی با هرمز در هم فرسدی میشینه. خب حالا این جالبه میگه که سیسا خیلی اسطوره‌ایه که میگن شاهنامه سه دوره داره، دوره اساطیری، دوره حماسی، دوره تاریخ. خب الکی نیست دیگه، اصلا تازه همین شاهنامه که یه مقدار اسطوره‌هاشو سعی کرده ازش بزنه چون هم زمان جلو رفته بوده هم دین عوض شده بوده بالاخره در دین حاکم. باز هم مثلا میگه دیوان رو در دیوان رو دربند کرد و ازشون خوندن رو نوشتن یاد گرفت. خب یه کمی چیه؟ کمی با عقل جور در هم چیزایی که با عقل جور در میاد از که اسطوره ای است. حالا الزاما هر چیزی که با عقل جور در میاد اسطوره ای نیست، ولی هر چیزی که اسطوره ای باشه با عقل جور در نمیاد معمولا. پس جریان گرد و گرد بود. حالا حالا فکر می‌کنید 30 سالی که سوار بر اهریمن شد آخرش اهریمن چجوری از دستش در رفت؟
هر چیزی با کجا می‌گردی در اون پیچ مثلا من همیشه می‌دارم.
بله بله، اهریمن رب زنه مثل اسطوره سامی هست که میگه اومد حوا رو فریب داد، گفت از این درخته بخورین، از این شجره ای ممنوعه بخورین، و حوا هم یه جورای آدم رو فریب داد، یه جوری زنجیره ای هم دیگر رو فریب دادن و اینها مثلا اینم میاد زنش رو فریب میده و از زن تحمورست میپرسی که از شوهرت بپرس که نقطه ضعفش موقعی که سوار بر منه کجاست؟ کیه که وقتی که سوار بر من هست میترسه ایشون؟ حالا میگه که بهش یه وعده‌ای هم میده که اون رو زیباترین زن بکنه، مثل نامادری سفید برفی بود چی بود که همش میخواست زیباترین باشه، یا این که بهش میگه بهش انگبین و ابریشم میده و هر صورت بهش یه رشمه هایی میده یه وعده هایی میده و اون زن هم میره زیر زبون شوهرش و شوهره به زبون میاد و میگه که از چکال دایتی، این حالا ما رود دایتی داریم، کوه دایتی هم داریم دیگه، از چکال دایتی که دارم پایین میام وقتی سوار بر اهریمن هستم میترسم. چکال یعنی قله، این از قله دایتی میخواد بیاد پایین میترسه. بازه این قله دایتی مثلا میگن به دایتی، یعنی دایتی نیک، یه چیز مثبتی. گرچه کوه‌ها در اثر حمله اهریمن رو وجود اومده و زمین ترسید و لرزید و چیز خورده میشه شد کوه‌ها. حالا این یکی خیلی نگاه مثبتی بهش هست که کوه و وقتی که داره میاد پایین اهریمن چیکار میکنه؟ یک خونی به خودش میده و این حیوانات رو هم میکنن و تحمورس رو بر زمین میزنه، همونجا در جا میبردتش که این قصه شنگول و منگول گفته میشه که بعدها جمشید تحمورس رو از شکم اهریمن بیرون، ولی نه تحمورس زنده ها، هیکل تحمورس رو از شکم اهریمن بیرون میاره. این رو گفته شد جمشید پسر بود من او را یکی دوشمند چرا با آقای قشقایی؟ من دقیقا بشه شد خانه
بفرمایید.
بفرمایید. یه
سوالم
بپرسم. بفرمایید. من داشتم که در پس از اسلام در همراه پادشاه
تحمورس زینبند نام
بوده. آها. بله. زینبند. آره. مسلح؟ آره. زینبند یکی از لقب‌های تحمورس زینبند است. تحمورس دیوبند، زینبند. حالا زینبند زین اوستای زعینه. امروزش همون زینه است، همون زینه اوستایی، اما تبسم معنایی داشته تو دوره‌ای که اوستا میگه زینه یعنی چی؟ یعنی اصله، هر نوع اصله، یعنی اصلا واژه‌ای برای اصله تو زبان اوستایی زینه است. مثلا در مورد ایزدان و امشاسپندان بزرگ مثلا فکر کنم در مورد مهر میگه زرن یو زینه، یعنی که چیه؟ اصلهش زرینه. پس مثلا بخش زرن یا زهنو دوتاش با هم دیگه باید چیز باشه، مطابقت داشته باشه. بعد واژه زندان چی؟ زندان
زندان.
آره زندان بوده. بعد زندان اصلش یعنی اصله خانه دیگه، جایی که توش زین هست. حالا از اونجایی که دین اصل نگاه 100% نظامی بهش میشده و حالا الان برای ما یه چیز ورزشی به حساب میاد، تنها روی چی بوده؟ روی زین اصل. ما واژه زین ابزار هم داریم تو پهلوی که زین ابزار به معنی اصله هست. حالا زین ابزار یعنی مسلح. من دست باید اشتباه هست که گفته مثلا دارای هوش بسیار تو بعضی از آنها پسر بود من او را بفرمایید.
پسر بود من را یکی هوشمند، گرانمایه طهمورث دیوبند. بیامد به تخت پدر برنشست، به شاهی کمربند میان برببست. همه موبدان را دلشکر بخواند، به خوبی چه مایه سخنها براند. چنین گفت که امروز تخت و کلاه، مرا زیبد این تاج و گنج و سپاه.
دست شما در
اختیار
بعدش پسر بود من را یکی هوشمند. کی را؟ این مرو میشه کی؟
نه،
بابا هوشنگ.
هوشنگ
آره، این اوه کیه؟ هوشنگه. پسر بود مرو را، یعنی برای هوشنگ. این را خیلی معنی یک برای دیگه. بعد این مرم چیزی از افتاده، حرف اضافه مقدم بوده، حرف اضافه مؤخر بوده. این مر بشه مقدم، را بشه مؤخر. حالا یعنی برای هوشنگ پسری بود که هوشمند بود. کی بود؟ گرانمایه طهمورث. نگاه کنید قشنگ توی نسخه در مورد تصحیح دکتر خالد طهمورث، طهمورث دیوبند. بیامد به تخت پدر برنشست، کمر بر میان رسم او را ببست. بعد به تخت پدرش نشست و خب آره به همون طبق سنت اون پادشاه. حالا کمر بستن یعنی عزم کردن و اینها هم بتونیم بگیم که عزم کرد که مثل اون عمل کنه. همه موبدان راز لشکر بخوان، به چربی چه ماهی سخون ها برا. هنوز دین زرتشتی هم نیومده ولی میگه موبدان، من توش روحانی هم رسم میگیرم. البته واژه موبد اصلا از قبل از ظهور دین زرتشتی تو ایران بوده، اصلش مگوپتیه. مگو که نام یکی از شش طایفه ماد بوده که امور مذهبی رو به عهده داشتن. خود گهومات هم که داریوش میگه خودشو به جای، حالا کاری به راست و دروغش نداریم، ولی میگه که خودشو به جای بردیا جا زده بود و اومد و میگه عیف و مرتی هم مگوش آه گهومات نامن. میگه یک مرد مهر بود که اسمش گهومات. این دیگه میدونید که واژه مجوس هم معرب همون مگوسیه که رفته توی یونانی، مگور توی یونانی شده مگوس و به دست عربا رسه شده مجوس. خیلی جالبه براتون بگم جاهایی که متاسفانه خیلی بد هم هستی درگیری های قومی توی مثلا مثل خوزستان، اونایی که حالا عرب زبان هستن و اونایی که فارس زبان هستن با هم درگیری هایی دارن متاسفانه. بعد مثلا اونایی که فارس زبان ناراحت هم اینا به ما میگن مجوس. بعد مثلا من فکر میکنم این که اینقدر ناراحت میشن به خاطر اینکه فکر می‌کنم مجوس هم نجسه، یعنی یه چیزی یادآور براشون جناس داره با نجس. نمی‌دونم مجوس یعنی مجوس یعنی مو. و شاید خود اون عرب هم که میگه مجوس دقیق نمی‌دونه چیه. ظاهرا میگن صدام هم میگفته که با این مجوس ها بجنگیم و این قادسی دوم هست و اینا. حالا خیلی بده در دارا بیرون نشون. همه موبدان راز لشکر بخوان، چه به چربی چه مایه سخنها بران. خب اینم که مشخص این سخنرانی خیلی قرایی انجام داد. چون این گفت که امروز تخت و کلا مرازی و تاج و گنج و سبا. این تمام اینا کیو به زیبنده یکیه؟ زیبنده منه طهمورث. حالا این کلا به چربی چه مایه سخنها بران. باره. این به چربیه میشه قید دیگه، یعنی چه سم چه سمونهایی رو که به چربیه، یعنی با حالت چربی بران. چون این گفت که امروز تخت و کلا مرازی بر بود، تاج و گنج و کلا سپاه. یعنی تخت، کلا، تاج، گنج، سپاه، مرازی بر مراکیه طهمورث. حالا این کلا برای ما یه کمی الان بیمعنی مسخره ته کلا. خب برم تو خیابون بهترین کلا میتونم بخرم بذارم سرم، هر مدل، هر نقش و نگاری روش باشه، گرون باشه، ارزون باشه، نماد هر چیزی باشه. ولی در گذشته کلاه پذیره شدن دشت بزرگان و شاه، کسی کوب سربر نهادی کلاه. کجا است؟ اول داستان رستم سهراب بزرگان سمنگان در کسایی که در حدی بودن که کلاه سرشون بذارن رفتن به استقبال رستم. خب اینا وی آی پی ها بودن دیگه که راشون دادن برن اونجا دم در فرش فردز بایستن. یا توی بیریم حافظ در که چهره برفروخ دل بری دانم، نه هر که آینه ساز از سکندری دانم، نه هر که طرف کلاه کشت آنفانش هست کلاهداری و آیین سروری دارد. مسلما زمانی بوده که اجازه نده هر کس هر کلاهی رو سرش بذاره، مشخص بوده این کلاه ها. توی ادبیات هم نمون میگه آدم های بی سر و دستگار، این پوشوندن سر خودش یک درجه از جمالات بوده. حالا با چی پوشوندنش، با چه کلاه و دستگار، حالا نوع کلاه، اینا همه نشون میداده. بله بله حتما در گذشته همه یه جوه اینگاه منظم مثل سرشون رو بپوشونن. حالا نوع اون پوشید سر، حالا یا کلاه یا دستگار بوده، بنابرای طبقه اجتماعی، بنابرای نژادشون، قومشون اینا فرق میکرد. چهار بیتش تمام شد. آقای فهمیدش
جهان از بدی ها بشویم به رای، اصان گه کنم در گهی تر باد، زهر جای کوته کنم دست دیو، که من بود خواهم جهان را خدیف، هر آن چیز که در جهان سودمند کنم آشکارا گشایم سبند. پس از پشت میش و پره پشم بود برید و برشتن نهادم.
دست شما در من کنم جهان از بدی ها بشویم به رای، پس آن گه کنم در کهی گرد پای، زهر جای کوته کنم دست بر. خب جهان از بدی ها بشویم به رای، یعنی چی؟ با اندیشم، با رای، رأی عقل سلیم خودم جهان رو چیکار میکنم؟ از بدی ها پاک میکنم. و عرضم به حضورتون به حسان گه کنم در کهی گرد پای. حالا پای گرد کردن دکتر خالقی مقداری روش صحبت کردن. اول که میگه که پای گرد کردن در ظاهر یعنی مربع و چهار زانو نشست و باز هم در شاهنامه آمده است. این اصطلاح در متون دیگر نیز گواهای فراوان دارد و میگه درگهی، حالا متون دیگه گفته در کی، یا حالا گفته درگهی اینا، و گرد پای به معنی سطور و چهارپای دانشمند دونسته و این اصطلاح رو چه اینجوری معنی کرده. پس آنگه کنم درگهی گرد پای، یعنی چهارپایان رو برای درگاه اهلی میکنم، خانگی میکنم، درگاهی میکنم. ولی حالا نظری که خود ایشون دادن میگن که یعنی وقتی کسی چهار ذات میشینه یعنی آسوده خیال، آسوده خیاله و به یک آرامشی رسیده. حالا اینم گفته جهان را، جهان از بدی ها بشویم به رای، پسانگه کنم در کی، اینجا کی هست، کی گرد پا، یعنی اول میجنگم با بدی ها، بعد که دیگه خیالم آسوده شد چهار زانو میشینم. این خواهشیه که نصیب ارز به حضورتون چاپ دکتر خالقی داره. جناب آقای پهندش الان دانشجوی دکتری دانشگاه شهید بهشتی از ادبیات فارسی بکنه، یه زمانی تو شیراز بنده در خدمتشون بودم، یکی از بچه های خیلی خوب دانشگاه بودن، خیلی همیشه منتقد و خیلی با سواد و با معلومات و جوری بود که همه استادا ازش میترسیدن، از دانشجوهایی بودن که استادا دوستشون ندارن، ولی من دوستشون میترسیدم چون که دوست بودن و خیلی با معلومات بودن. حالا توی فکر کنم حوزه های بیشتر نظریه های ادبی، نقد ادبی، ادبیات معاصر اینا میدونن شون استشاره شده. بعد ز هر جای کوته کنم دست دیو، خب کجا بودیم؟ بله همینه، ز هر جای کوته کنم دست دیو، که من بود خواهم جهان را خدیو. این خدیو صورت دیگر چیه؟ خدای، آره خدای، که خدا به معنی شاه، خدای نامه، شاه نامه. یکی زهر جای کوتاه کنم دست دیو، که این گفتن نداره توضیح خاصی نداره که من بود خواهم جهان را خدیب، من خدای جهان خواهم بود، یعنی شاه جهان خواهم بود و کاملا مرسوم بوده و هیچ بحثی نیست. کفر کافر داره میگه نیست، هر آن چیز کن در جهان سود من کنم آشکارا گشایم زبند، یعنی اون پرده های جهل رو کنار میزنم و اون رو آشکار میکنم، اون چیزی که سود من. حالا میبینیم که اون عهدی میکنه چیکار میکنه، در واقع این رو آشکار میکنه، دانش استفاده از اینها رو گشایم زبند، یعنی از این بندهای جهل آزادش میکنم. بله خب کجا بودیم؟ بله، پس از پشت میش و بره پشم و موی برید و برشتن نهادن بود. خب اینا اسطوره هست، میخواد بگه که هر چیز چگونه به وجود آمد در آغاز. این حالا زمان ازلی هست، در آغاز هست که میگه بله یک کسی اومد به نام تحقونست و رشتن پشم رو ایشون مرسوم کرد، که الزامی نیست ما بیان بگیم خب در جایی که استفاده بشر از یک کسی بود به نام تحقونست، رفتی به اون علم واقعیش نداره. برید و برشتن نهادن بودید، به کوشش از اون کرد کوشش به جای، به گستردنی بود همون رفته ما. خب از پشم چی درست میکنن؟ لباس درست میکنن، ممکنه زیرانداز درست میکنن، ممکنه روانداز درست میکنن، اینم داره به همین، این کوه میشه چی؟ پشم، پشم میشو بره. حالا چی کرد از پشم میشو، از این کوه که پشم پشم میشو بره از چی درست کرد؟ پوشش درست به جای، به گستردنی بود همون رفتن. گستردنی هم یعنی زیرانداز تقریبا احتمال من درست هست. زبویندگان این هم خوندی شما هم نموز دارد خانم تقواسی زبویندگان هرچه با تیز رو پرش کردشان سبزه و کاه
و منده ددان را همه بینگردید سیر گوش و گوز از میان برده به چاره بیاوردن از دشت و کور به بند آمدندن به بند آمدند آن که گلزان بودید زبارمان مرمان دار که گلزان تاز چو باز و چو شاقی می گردم براز.
خب مجموعه
بیت بیاورد و آموختن شام گرفت جهانی به دور مانده اندر شگر.
دست شما در نکنه زبویندگان هر که بود نیک رو خورش کردشان سبزه و کاه و جو. این جو اون جو و جبیدن میگن همیشه هست، این چیزی هست که به داخل توسط اون مصرف کنندگانه چی میشه؟ جبیده میشه. میدونید که قدیما اگر میخواستن جو رو به اسب بدن این جو رو پاک میکردن. چرا پاکش میکردن؟ توش سنگ ریزه نباشه که دندون اسب آسیب نمیده، چون اسب حیوان قیمتی بود. اگه میخواستن به الاغ بدن پاکش نمیکردن، همینجوری میریختن جلوش. آره اب نداره، آره دندونش هم بشکنه زیاد قیمتی نیست، ارزشمند نیست. چون میگن دقیق من اینو دقیقا شنیدم دارم به منظورم. حالا زبویندگان اینم منظورش همین چهارپایانی مثل اسب و الاغ و اینا هست، هر که بود نیکره و هر که خوب را میرفت خورش کردشان سبزه و کاه و جو. داره اهلی کردن حیوانات میگه. رمنده ددان را همه بنگرید سیه گوش و یوز از میان بردوده. سیه گوش اینو گربه سیاه رنگیه که ظاهرا بوده یه سرزمین ما و الان نیست، مثل حیوانای دیگه ای که منقرض شدن. یوز اینو گربه وحشی بوده، آره سیاه گوش، حالا گوشش سیاه بوده چی بوده؟ یوز که میدونی یوز پلنگ، همه یوز پلنگ ایرانی خودمون که الان در موردش من میگم نگرانی تعدادش کمه، 50 تاش بیشتر نیست، برای منقرض میشن اینجوری اونجوریه. یکی از دلایل انقراض این حیوان حالا تخریب زیستگاه و کم شدن منابع آب و در به تبعش کم شدن همون موجوداتی که این حیوان شکار میکرده و میخورده، یعنی غذای این حیوان رو که مردم میرن شکار میکنن، میرن آهو رو شکار میکنن، وقتی غذاش شکار شد خودش هم بی‌غذا میمونه و نسلش منقرض میشه. خیلی 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 دلایل وجود داره برای از بین رفتن این حیوان، ولی یکی از مهمترین دلایلش هم این بوده که این حیوان رو میرفتن تو طبیعت زندگی میکردن از طولگی بچگی و بهش آموزش میده، دست آموز میشه، میگه خیلی هم حیوان مهربونی هم هست وقتی که دست آموز باشه یوز پلنگ، و این رو به کار شکار میگرفتن، قشنگ براش رو شکار میکردن، حیوان شکاری بود. آره به خاطر سریع دویدنش هم هست، میتونه بلبه کنه به سرعت حالا اون خرگوش. حالا بعد از اون طرف بهش هدیه میدادن، اون دل و جگر شکار دیگه مال اون یوزی بوده که این رو گرفته بوده. ولی یه اخلاقی داره که در اسارت هرگز جفتگیری نمی کنه، بنابراین اینا هر دفعه دوباره میرفتن از طبیعت تر و تازه و یه طوله هاشو میگرفتن میابردن دوباره و همین خیلی لطمه زده به یکی از چیزا، یکی از آن رو در این ما داشتیم توی دربار اصلا یکی مسئول یوزها بوده، رمنده ددان را همه بنگری، سیه گوش و یوز از میان برگزید. ظاهرن از سیه گوش هم همین استفاده رو میکرن. به چاره، چاره یعنی نیرنگ، گیله، بیاوردش از دشت و گور. به بند آمدن دان که دور از آنک دور از گور، به بند آمدن دان که دور از گور. خب اینا رو بیچاره ها رو در بند دور از اون گلشون، دور از اون هم نژادشون. زمرغان همان را که بود نیکساز، چو باز و چو شاهین گردن فراز، بیاورد و آموختنشان گرفت، جهانی به دو مانده اندر شگفت. ما چی داشتیم؟ باز دوباره با کمک باز میرفتن به شکار پرنده ها، معمولا باز خودش میرفت تو آسمون، بازی که دست آموز شده بوده میرفته توی آسمون و یه پرنده رو میگرفته میآورده تحویل میداده، که حالا این خودش لوازمی داره، یه چرمی که روی دستشون میبستن، کلاهی که سر این باز میذاشتن که چشمش اطراف رو نمینه، مدت اینجوری نگرش میداشتن که اهلی بشه دیگه نخواد بره تو طبیعت برگرده، خیلی بلا آسرش میآوردن، ولی آخرش میشده مثل کفتر بازه که کفترشون هر جا بره برگرده برمیگرده، این هم همینطوری دست آموز می شده و باش شکار می کردن. یا آورد و آموختنشان گرفت، جهانی به دو مانده اندر شگفت. خانم هیده این دو سر
چون این کرده شد
با کیان
بوز، کجا آورد بروشد ده زمین، بیا آورد و یک سر به مردم کشید، نموزه همه سرود مردم بوزید، به فرمودشان تا نوازم گرم، نه خانندشان جز به آواز نم، چنین گفت که این را سفارش کنید، جهان
آفرین
را
نیانش کنید. دستش کنید. چون این کرده شد ماکیان و خروس، یه خب کل خانواده ماکیان که از همه شون معروفتر با خروسه، کجا بر خروشد گه زخم خروس. حالا یه خروس از چه ریشه ایه؟ آره خروس با خروش هم ریشه است، ریشه عبستش خراوس هست، یعنی خروش کردن. حالا این میگه که کجا بر خروشد گه زخم کوس، چه موقع کوس میرفتن که خروس در هنگام زخم کوس برمی خروشد. بله به شبگیر فرمون بود تا چی؟ تا گیب و کوس بر پیل بستند کوس. این شعرم باز دوباره مال رستم و سهرابه، یه سهرگاه گفت که گیب و توس بیان روی پیل کوس رو ببرد. کوس هم یه طبل بزرگ جنگی بوده و موقعی بوده که حالا سهرگاه کوس نواختن به اهداف مختلف، یکیش برای جمع کردن لشکر بود، ممکنه توی زمانهای دیگه ای هم به منظورهای دیگه کار رو انجام میدادن، نوبتی که زدن چی بوده؟
بعدن دیگه به من اعلام ساعت نماز و
آره. تبیره زدن تبیره نخستین هم تبیره یه چیز دیگه است، ولی زدن این تبیره ها توی شهر یه نمادی داشته که یه جور ساعت اعلام کردن برای نماز کارهای دیگه، این چهار نوبت هم هستن، نوبتی زن و نوبت پنج نوبت برای نماز. چون این کرده شد ماکیان روز، یعنی وقتی که عملیات رامسازی باز و شاهین انجام شد، رفت سراغ رام کردن و خانگی کردن ماکیان روز. حالا دیگم که مصرع دوم توی مثنوی، اینو ما از زنده یاد دکتر سرکاراتی یاد گرفتیم، گفتن مصرع دوم توی مثنوی معمولا نمیخواد یه اطلاعات خیلی خاصی رو به شما بده، برای پر کردنه. نه حالا دیگم رو راسترش هشت ممکنه باشه. حالا این خروس که میخواد توضیح بده هنگام زخم پوست در سهرگاه میخروشد هم خیلی وجود بوده نبودش به رسوندن پیام کمک نمیکنه، ولی این مصنویه. بالاخره من یه بسرام بذارم اونترم اونترم بیا آورد و یک سر به مردم کشی نهفته همه سودمندی گذید. یعنی این دستاوردهای جدید رو آورد به سمت مردم، کشیدشون سمت مردم، به مردم ارائه کرد، نهفته همه سودمندی گذید. این سودمندی های نهفته رو برگذید و آشکار کرد به مردم داد. بفرمود تاشان نوازند گر نخوانندشان جز، خب اینم خوندید، نخوانندشان جز به آواز نرم. این کیار به نوازند نرم نخوانندشان، یعنی این حیوانات بایشون با ملاتفت رفتار کنند. تاشان نوازند گرم، حالا این گرم هم اینجا نوازند باید همون نوازش بکنن دیگونشون، نه اینکه چون مصرح بعدی میگه نه خوانندشان جز به آبای نرم، چه همون نوازش کردن، یعنی محبت بکننشون، به گرمی محبت بکنن و جز به آواز گرم نکننشون. خب تا اینجا خوندید شما درسته؟ بهتر برای اینجا خوندید. چون این گفت کین را نمایش کنی، جهان آفرین را چیکار کنی؟ ستایش کنی. یعنی چی به نظر شما این را نمایش کنی؟ نمایش کنی نمایش کردن به معنی سرمشق گرفتن، راه نما ساختن. این واژه را همچنین به معنی نشان دادن، راه نمایی کردن که امروز ما به کار بریم، نمودن، دستور، فرمان آمده. این یعنی سرمشق بگیرید اینجا، این را نمایش کنید، جهان آفرین را از این کار سرمشق بگیرید که اینجوریه که راه میکنه، اینجوری از حیوانات خانگی نگهداری میکنه، جهان آفرین را ستایش میکنه. باز میبینید مصرع دوم ارزش پیام رسانی مصرع اول رو نداره، ولی از لحاظ زیبایی شناسی اینا لازمه، لازم اصلا فن شعری. خب دست شما در نکنه. آقا چی بود؟
که بود آدمان بردر دست را، ستایش من را که به نود را، من را یکی پاک دستور بود، که رایش ذکردار بد دور بود، خمیده به هر جای شهر است نام، نزد جز به نیکی به هر جای کام، همه روز بسته ز خوردن دو لب، به پیش جهاندار بر پای شب.
بله دست شما در کنه. میگه که اون داد من بر دده دست داد. دده یعنی چی؟ ددان دد یعنی حیوانات وحشی، حیوانات اینجا که در کل منوش کلیت حیوانات. میگه که او کیه که داد من بر دده دستگاه؟ خدا هست که به ما در واقع انسان اشرف مخلوقاته. حالا این حرفایی که بالاخره انسان برای خودش میگه، ستایش من او را که به مود را، ستایش برای کسی که راه را به ما نشون داد، مرو را یکی پاک دستور. یعنی این مرو بالا و مرو پایین با هم دیگه اوشون فرق میکنه، این بوی بالایی خدا هست، ولی این مرو را یکی پاک دستور بود، یعنی تحمورس را، مر تحمورس را یکی پاک دستور بود در که رایش ذکردار بعد دور بود، که اندیشش از کار بعد دور بود، یعنی کردارش نیک، کردارش نیک بود، به چیز بد فکر نمیکرد، نیتش درست بود. این را دکتر خالقی ا گذاشته خنیده به هر جای، و خنیده یعنی چی؟ یا خنیده
مشهور،
بله مشهور، به هر جای و شهر است، اسم شهر است. البته دکتر خالقی اینو توی یادداشت کلی توضیح داده که اسمش رو به جمله های دیگه هم ضبط کردم. حالا شما همین شهر است دارید یا چیزای دیگه ایش؟
شیداست.
آره در مورد صحبت کردم. خونیده به هر جای شهر است نام، نزد جز به نیکی به هر جای گام، یعنی هیچ قدمی جز قدم خیر بر نمیداشت. به آقای شهر است. حالا آره شهر است اگر بخوام میشه شناسش کنیم میشه خشسر است. حالا خشسر به فارسی امروز که رسیده شده شهر، همین شهر رو دیار. اما خشسر به معنی شهر پادشاهی است روی اوستا، بعد به معنی تسلط هست. حالا یعنی مثلا دارای اسب مسلط، اسب پادشاه مثلا، یه همچین چیز. البته بگیم همه چی میان این اسما رو مثلا میشناس، میگن دارای اسب آماده، اره جد اسب دارای اسب ارجمند دارای چی اسب دارای این اصلا هیچ مفهوم دارایی درش نیست. اینا میتونه اسمای تفاعل و همون اسمای توتمی باشه، مثل تخمه و روپی باشه، که اون جامعه بدوی که زندگی میکرده اسم بچهش رو گذاشته اسب آماده. برای الان ما میگذشته اسم بچه نظر اسب آماده، بچه تو مدرسه مسخرش میکنن، لطمه میخوره، رویش خراب میشه، بعدا آیندهش به هم میریزه. ولی اون بچه اینا وقتی جامعه به عقب برگردی میبینیم افتخار میکنه که اسمش اسب فلان روپی باشه. پس لازم نیست حتما بگیم یعنی دارای اسب فلان. بعضی ها میگن اینا اسمای تفعله، یعنی همون موقعی اسب زین کرده اندم در چادرشون رد میشده، اسب آماده رد میشده، اسمش خب اسم بچه ها چی بذاریم؟ آه اینا رد بذاریم بیشتاس، یعنی اسب آماده ارجاز نمیشه چی هست شهر هست چی فهمید شما یه چی
که اون
قبول فشت این به اضافه استی که کشوردوست یا میهندوست رو معنی کرد شهر هست. حالا گذارت دکتر خالبو این چیه؟ مفصل هست وگرنه در موردش صحبت میکرد. خنیده به هر... یا خنیده به هر جای شهر است نام نزد جز به نیکی به هر جای گام. تا همینجا بود دیگه همه روز بسته ز خوردن دو لب به پیش جهاندار بر پای شب. بله چی بوده؟ روزا که روزه بوده، شبا هم که نماز شب داشته. نگاه کنید حالا شب نیایش کردن تو دین زرتشتی و ایران باستان کار بدی نیست، ولی روزه گرفتن کار بدیه. و اصلا اشموخ یعنی چی؟ بله اشموخ یا احلموخ دو تلفظ از یک دیبه، دیبه بدعت دینیه. خب نگاه کنین پایتخت ساسانیان تو قلب بین النهرین تیسفون. تیسفون محل برخورد ادیان بوده، یعنی تو نه حالا تیسفون بهتر بگیم بین النهرین محل برخورد. حالا تیسفون شاید خیلی سفت و سخت گرفته بودنش که زرتشتی ها مسلط باشن، ولی تو بین النهرین ما یهودی داشتیم، مسیحی داشتیم، گناسی داشتیم. گناسی ها روزه میگرفتن، مانوی ها یک ماه روزه میگیرن، بعد در پایان اون ماه یک شب تا صبح شب زنده داری میکنن و روز فردای اون روز که ماه جدید هست رو جشن عید میگیرن. یعنی این سنت ها از قدیم بوده. این زرتشتی ساسانی حداقل، حالا اگه نگیم زرتشتی اشکانی هم آمدشی، با این سنت های روحانیتی که روزه بگیریم برای نفسمون خوبه، برای روحمون خوبه، تن یه چیز پستی زده خارش کنیم، ذلیلش کنیم، روح رو با هرچی که به تن آسیب برسونیم روحمون متعالی میشه. این مسلما زرتشتی ایران ساسانی به خاطر جغرافیای بین النهرین که پایتختشون هم اونجا بوده با اینا برخورد داشتن و احتمالاً فرقه‌های اختلاطی یا افرادی که اصلا تحت تاثیر زرتشتی بوده ولی تحت تاثیر گناسی ها قرار گرفته، گوشت نمیخوردن احتمالاً کسانی از زرتشتی ها، روزه میگرفتن و اینا توی حکومت زرتشتی این کارا اشموقیه، یعنی پیروی از دیو اشموق بدعت دینیه، میگه نیست تو دین ما. توی آیین مزدک هم تقریبا وارد شده این مثلا نخوردن گوشت و یه نوع حالا روحانیتی درش هست. تو معنویت که کامل یک ماه کامل روزه گیری و اینی که توی کتاب شاهنامه فردوسی که تلاش داره به ما معتقدی خداینامه ساسانی رو به نظر در بیاره، خدای در واقع تلاش داره شاهنامه ابو منصوری رو به نظر و معتقدی شاهنامه ابو منصوری برگردان یا حالا یه جور جمع‌آوری شده بازمانده خدای‌نامه ساسانی هست، این نباید تو اسم خدای‌نامه ساسانی اصلا اجازه ورود می‌یافته است، چون خدای‌نامه ساسانی تو دربار ساسانی با ملاحظات و مصلحت‌های سیاسی ساسانی تنظیم شده. این یه چیز بعد از اسلامی باید باشه که واقعا یک المانی که بیایی زخ کنیم به یکی از خوردن دولبش رو می‌بسته اصلا توی دین زرتشتی خوردن واجبه، چون انسان سرباز اهورامزدا هست، دیوان اصلا گرسنگی و تشنگی نیمه هستن. شما اگه نخورین اونا رو خوشحال کردین، اگه بخورین نیرو میگیرین، میتونین به عنوان سرباز اهورامزدا چیکار کنین؟ به جنگی. چی؟
شب زنده داری
شب فندی هم همینطور؟ شب زنده داریه. میگم که ذاتا دین زرتشت نمیتونه باش مخالفت بکنه، یعنی رو با دین با روح دین زرتشتی در تناقض نیست کسی شب بشینه عبادت
بله.
آره آره، خواب دیوه، خواب دیوه، بیداری چیه؟ بیداری ایزده. ولی خودشون هم میدونن که دی ما اختلاطی هستیم، ما خاکستری هستیم دیگه، آتش دیگه، از همه آفریده های مادی گیتی اهورامزدا از همش بهتر آتش دیگه، پسر اهورامزدا است، مقدس، پاکه، فلان، نیایش ها مقابلش، ولی خودش میگه آتش هم بعد از حمله اهریمن به دود سوزندگی آلوده شد. آتشش که آتش به دود سوزندگی، انسان بشه چی آلوده شده؟ به بیماری، پیری، مرگ، تب، گرسنگی، تشنگی، خواب، همه اینا بعد از حمله اهریمن اومده و دیو داره. حالا دین زرتشتی میپذیره که بله، چون دیو خواب و گرسنگی تشنگی اینا، ما باید بخوابیم، ما باید غذا بخوریم، میگه باید غذا بخوریم، حتی باید گوشت بخوریم. جالبه توی تاریخ زرتشتی مثلا اینجا معتقده که گوشتخواری نبوده، گرچه یه جایی یه تناقضایی هست، مثلا انگار که میخوردن یه اینا. بعد از زمان ضحاک هست که میگه که ابلیس اومد به ضحاک آموزش داد. حتی تو بعضی از متون پهلوی میگن که یه دیوزنی میاد به جمشید خوردن گوشت رو آموزش میده. بعد خود اندیشه زرتشتی معتقده که تا زمان جمشید اصلا نیازی به خوردن گوشت نبوده، چون دیوان گرسنگی آنقدر قدرتمند نبوده، بنابراین خوردن گوشت مثلا تا آزار حیوان خوردن گوشت نبوده. بعدش که نیروهای شر مسلط میشن، خوردن گوشت هم ناچاره، خوابیدن هم ناچاره. این که کسی خواب خودش رو بزنه مسلماً ضد اندیشه زرتشتی است، ولی این که حالا شب حالا یه نیایشی بخواد بکنه چیز نیست. حالا این همش بحثش از سر یه چیز کوچیک شروع شد، همه روز بسته ز خوردن دولت که گفتیم با روح خدای نامه ساسانی نمیتونه سازگار باشه. خب چون جان بر چون جان بر دل هر کسی بود دوست، نماز شب و روزه آینه اون دیگه قشنگ اسم اصطلاحاتش هم آورد. البته نماز و روزه دوتا اصطلاح فارسی هستن که اصطلاح عربی روزه صوم هست و نماز هم که میدونی صلات هست و اینا خب باز نشون دهنده برخورد بومی ایرانی ها با اسلام بوده که اومدن واژگان بومی براش انتخاب. البته واژه نماز از قبل هم بوده، یعنی پیش از اسلام وقتی نماز گفته می نماز بردن هست، خیلیش هم بردنه، نه نماز گذاردنه، یعنی تعظیم شدن. بعد میشه نماز گذاردن، گذاردن یعنی گزارش کرده، یعنی گفتن. اون دیگه یه چیزی هم داری میگی. خب خانم جمالی بفرمایید. سرمایه
بود
اخبرین
شاه را در بند همه راه نیکی نمود پیشا، همه راستی کاستی کاستا. چون شاه پالوده گشت از بندی، به تابین بندی بردگی بزنی. رفتم به من را و افسون به بست. چو بردیم تو باردی برمیشن.
دست شما در بحبه اینجا میگو بردی من رو بست. سر مایه بود اختر شاه را، در بند بود جان بدخواه را. کی سر مایه بود؟ کی سرمایه اختر شاه بود؟ اختر وقتی میاد یعنی چی؟ یعنی اقبال، وقت. کی سر مایه سرمایه اختر اقبال شاه بوده؟ همین شیدسته، همین حالا شهرست. آره، در بند بود جان بدخواه را. یعنی چی بود؟ در بند بود یعنی آره نگهبان بند جان بدخواه، یعنی دشمن. بدخواه یعنی دشمن، مثلا خود دشمن از دوش هست و من یعنی بدندیش، یعنی برای بدندیش در زندان به حساب می اومد و راه رو سد کرده بود برای بدندیش. میگوید اصل و بنیاد نیک اختری تحمورت از شهر از بود، ولی جان دشمنان را در بند و زندان، و از یه طرف جان دشمن کرده بود بند و زندان، از یه طرف بنیاد نیکفتری تهمورس بوده. همه راه نیکی نمودی به شاه، همه راستی خواستی پایگاه. این در واقع اون دیوان سالاری ایرانی که از دوره ساسانی شروع میشه، بعد جایی حتی توی دورانهای بعد از میبینی وزرای خیلی بزرگی هستن که مملکت داره رو انگشت اونا میچرخه، مثل خواجه نظام الملک. یعنی خواجه نظام الملک یک کتابی داره سیاست نامه ها، توش کلی مثال زده از دوره ساسانی. آره وزیری داشت بهرام گور اینطوری بود اینطوری بود اینطوری بود اینجوری بهش درس داد اینجوری بهش یاد داد، یعنی میخواد این سنت دیوان سالاری که یه وزیری بر سر کار باشه و امور رو رهبری کنه برای شاه. همین بزرجمه که حتی میگه ممکنه شخصیت خیالی باشه، همه این رو نشون میده. همه راه نیکی نمودی به شاه، همه راستی خواستی پایگاه، یعنی میخواست که چی باشه؟ پایگاهش بر اساس راستی و درستی باشه، همش هم راه درست رو به شاه نشونه. چونان شاه پالوده گشت از بدی، یعنی نگاه کنید انگار که وظیفه وزیر هست که شاه رو یه مقدار چیکار کنه، منزه کنه، به کمکش کنه در تصحیح بدن، یعنی یه جور معلم راهنما هست، یه جور مرشده نقشه. چونان شاه پالوده گشت از بدی، بتابید از او بره زمین، یعنی الان موها دیگه رفت توی شاه. ما مواظب باشیم که زمین ما رو اشتباهی نبره، یکی قبل از اون آخری مرجع، الان دیگه مرجع شد شاه، دیگه شهرست تموم شد قصهش. حالا چنان شاه پالوده گشت از بدی که به نظر میرسه شهرست هم نقش داشته تو پالوده شدنش از بدی، به تابید از اون فره یه ایزدی. یه دفعه فره، فره چیه که گفتیم خوره نه از اون موهبت ایزدی هست که به افراد نظر کرده برای توفیق در انجام مأموریتشون داده میشه. فره شاهی داریم، فره پهلوانی داریم، فره موبدی داریم، فره ایرانی حتی داریم، و اصلا کلن یک موهبت ایزدی است که شما اون وظیفه که داریم بتونید انجام بدید. بتابید از اون فره ایزدی، برفت اهرمن را به افسون ببست. پس این الان دیگه فاعل فعلا کیه؟ تهمورسته دیگه، از شهرست رفتید بیرون. چرا؟ چنان شاه پالوده گشت از بدی، شاه که دیگه تهمورسه، به تابید از اون فرد که فرد تابیده، از شاه تابیده نه از وزیرش. پس دیگه اوش تهمورس شد و دیگه اگر اوی پشتش اومد اینا مرجعش برگرده تهمورس. میگه که برفت اهرمن را به افسون ببست. آقایش کی؟ آقای تهمورس رفت اهرمن را به افسون ببست. چو بر تیز رو بارگی برنشسته بقه. نگاه ما این رو اگه با اطلاعات در اون متنی بخوام جمع جورش کنیم، میگیم که هنگامی که سوار اسب خودش شد تهمورس رفت اهریمن رو بست، ولی از اونجایی که اطلاعات بیرون متنیمون متون پهلوی به ما میگه که این سوار بر اسب اهریمن رو به بارگی گرفت، اهریمن قد بارگی گرید، میگیم که اهریمن رو ببست و مثل انگار که سوار یه اسب تیز روی بود سوار اهریمن شد. نسخه های همه داره اینو؟ آها، پس سوار شدنش بر اهریمن ببخش، من گفتم که توی شاهنامه فقط به دربند کردن دیوان اشاره کرده، ولی اینجا قشنگ به بستن اهریمن و یه جورایی هم غیر مستقیم به سوار شدنش. آره اینا ها قشنگ زین و اینا ها یه مقدار منفیه یک قبلن هم خدمت دوستان عرض کردم، یک مقاله هست اینه، اینو پیدا کنید بخونید، خیلی جالبه. اسمم این گیل بوده میشه، معنی همون شاید با گول خودمون هم میشه باشه، فریب نیرنگ. این ترجمه میشه به نیرنگ در شاهنامه، مال یه آقایی به نام جروم کلینتون، سال 1999 توی مجله ایرانیان استادیز چاپ کرده، مجله ایرانیان استادیز تو آمریکا چاپ میشه، خاطر نیست مال کدوم دانشگاه است. خیلی جالبه، واژه‌های افسون، نیرنگ، چاره برای اینا رو روش کار کرد. بعد گفتم باز ببینیم کیا نیرنگ می‌زدن کیا نیرنگ نمی‌زدن. قبلا هم گفتم خدمت دوستانی که قبلا میومدن میگه که خودش رفته گشته تو شاهنامه، یه سه نفر بودن که اهل عقبازی نبودن تو شاهنامه، یکیش ایرج بوده، یکیش سیاوش بوده، یکیش هم سهراب. ستاشون هم به طرز فجیع حذف میشن از صحنه روزگار. بعد میگه رستم، نمونه هایی که رستم نیرنگ زده، از جمله نیرنگی که به سرش زده. و حالا اونجایش که خواننده ایرانی یک کمی ناراحت میشه، اونه جای دیگه اصلا ما نمیبینیم، حسش نمیکنیم، ولی میبینیم نه وقتی که اون خارجیه داره از بیرون نگاه میکنه، رستم اینجا فریب داد، اونجا فریب داد، افراسیاب داشت، اسفندیار، اینا رو میبینیم که بالاخره بی نیرنگ هم این کلینتون هست فامیلش. ایشون پیش از انقلاب هم تهران بودن، آمریکاییه، فوت شده سال 2003 اینا. والا ترجمه‌ش هم من شنیدم چاپ شده، یه زمان من خودم اینو ترجمه کردم ولی هیچ چاپش نکردم. این فکر کنم نوشتنش اینجوری باشه اگه اشتباه کنم. این خیلی مقاله جالبیه برای شناسایی اصلا هم ترمینولوژی فریب تو شاهنامه، هم یکم یه نگاه از بیرون داره دیگه، اون نگاهی که مثلا رستم پرستانه ما رو نداره به رستم. و انگلیسیش که حتما میشه پیدا کرد، فارسیش هم فکر کنم یه زمان دکتر سرکارازی گفته بودن که توی فرهنگستان ترجمهش رو میخواد به چاپ برسه کسی دیگه. بعد چی شد؟ شد مورس آگه شد چی شد؟
از اون داریم که این واژه افسوس باشه؟
نه افسوس یعنی ریشخند، اصلا خراب میباله، اصلا وزن رو خراب میکنه. ما توی عروس اگر که بعد از هجای کشیده نون بیاریم، نون وزن نداره، صفر، ولی اگر سین بیاری بعد از هجای کشیده، بعد از مثبت کشیده رو بخشه، بعد از مثبت کشیده سین بیاریم، یه دونه آره یه ارزش وزنی اضافه کنن. اگر نگاه کنیم برفت اهریمن را به افسوس ببست، ولی وقتی به افسون ببست اصلا راه میره میره جلو. برفت اهریمن را به افسون ببست، چون بر تیز رو بارگی بارگی یعنی اصل نگاه که سوار بر اسب تندرو شده بود، زمان تا زمان زینش برساختی. این شینه کیه؟ اهریمنه. یعنی لحظه به لحظه، روز به روز براش چی کار میکرد؟ زین میزاش روش، زین برساخته، نه که میشه سی زینی میساخته، برساختن یعنی مهیا کردن، یعنی زین رو بر اون مهیا میکرد، یعنی زین میداخت روش. زمان تا زمان زمان تا زمان زینش برساختی، همی گرد گیتیش پرتاختی. دور دنیا باهاش میرفت، دور حسابی میدونده. آره خب همین تا همینجا خوندیم که درسته؟ دست بودن سرکان خواهد
مزینان
رو خود عهد
کنید.
دقیقا رو خود عهد کنید. یه سوال بود که اهل من از خود برای کار کردن همسرش میگه که من تو رو زیبا میکنم، یا اینکه بهش میگه زیباترین زن جهانی، و یا اینکه میگه بهش اصل و انگمین بعدش نمیدونم. اگر که اصل و انگمین بوده لابد داده اول، ولی اگر زیباتر تلاقومی بیش نبوده. بطول زرتشتی اینا رو میگه که میگه 30 سال سوار بر اهریمن شد، بر اهریمن رفت پیش زنش.
اینجا متوسط
داره. بله بله، اصل اتفاق اینجاست. اینقدر اونجا من دیدمش که اینجا فکر کردم نیست، اشتباه به شما گفتم که اینجا سواریش بر اهریمن تو شاهنامه نیست. بفرمایید خانم. از این
شد ایمان
بدیدم
کردار
اون، کشیدم
گردن
به گفتار
اون، شدند انجمن دیو بسیار من، پردخته ماند از بیتاج زر. چو تحمل آگه شد از کارشان، برا شد و بشکست بادارشان. به فر جهاندار بسته میان، به گردن برا برد گرده
کران. دست شما دارم. چو دیوان بدیدن کردار اوی، یعنی کردار کی؟ تحمورس رو. حالا دیوان پسر اهریمن هم دیگه. چو دیوان بدیدن کردار تحمورس رو، کشیدن گردن سه گفتار او، سرپیچی کردن دیگه. بله شدن در جمع. انجمن یعنی چی؟ جمع شدن. اصلا انجمن یعنی جمع، از ریشه گم به معنی آمده، که واژه گام هم اصلا ریشه هست. میگن که این ریشه هم اضافه ببخشید ریشه نیست، هم پیشونده، هم به معنی هم خودمونه، هم به اضافه گمان به اضافه نه، هم گمانه بعد شده انجمن، هگیمتانه هم از همین بشه، یعنی محل جمع شده. ظاهران این شهر که از قدیم ظاهران اسمش اکسایا بوده، به خاطر کاسی ها که تو منطقه بوده، اکسایا یا اکسایا اکسایا باید باشه. بعد چون که بگن جمع شدن و دیاکو رو به عنوان رهبر خودش اونجا پذیرفتن، مادها اسمش شد چی؟ هگیمتانه، یعنی محل جمع شدن. همایش هم میتونیم بگیم هستنش هم آمدن از همین میشه، چون آمدن از ریشه گمه میشه آرگمت نهی تنهی، آرگمت تنهی بعد شده چی؟ آمدن. حالا این انجمن هم از همین، یعنی جمع شدن. انجمن دیو بسیار مر، مر یعنی چی؟ مر با شمردن هم ریشه شمر، تعداد بسیار، ایشو بسیار، مر یعنی بسیار زیر، تعداد بسیار، مر یعنی تومش، تعداد شدن. ننجومن دیو بسیار مر که پردخت ماندند از او تاج و فر، ببخشید که پردخت مانند از او تاج و فر. پردخته یعنی چی؟
خالی
سیقل. حالا این دیبا سرپیچی کردن از آقای تحمورس، تعداد بسیار زیادی از دیبان انجمن شدن، جمع شدن. به چه منظوری؟ مصرع دومه اتفاقا از اون مصرع دومه هست که پیام داره که پردخته مانند از اون تاج و فر، تاج و فر رو ازش پاک و جدا کنن، حسابونم ازش بگذارن بکنن بدازن، تاج و فر رو از آقای تحمورس بگیرن، پردخته کنن، خالی کنه. تحموره تا گه شد از فارشان، برا شفت و بشکست بازارشان. این اصطلاحات اصطلاحات قدیمی ها، بشکست بازار، بازار کسی رو شکستن، بازار کسی رو خراب کردن، کساد کردن، اصلا بشکست بازارشان جایی دیگه هست توی همین قرن 7 و 8 هست که میگه مثلا یه زیباروی اومد و فلان شد و بشکست بازار بوتان بشه، دقیقا همین میشه دیگه. آره یعنی بازار زیبارویی هم بشه. چرا؟ چون فلان زیبارویی هم چی بگی؟
یارم چون قدم به دست گیرد بازار
بوتان
شکست.
آره این بیدشه، یارم چون قدم به دست گیرد، مال حافظ دیگه داستان بازار بوتان شکست گیرد. بعضی از اینا خیلی قدیمیه، خیلی قدیمیه، خیلی قدیمیه، خیلی قدیمیه، خیلی قدیمیه. مثلا ناصر خسرو میگه من آنم که در پای خوکان نریزم، بر این قیمتی در رفض دری را، یعنی کلام خودش رو به در مروارید تشبیه میکنه و دشمنان خودش رو که میگه باشون هم دهن نمیشن به خوک. بعد این یکی از دوستان ما داشت ادبیات انگلیسانس، ما دانشجو لیسانس بودیم، ایشون ادبیات انگلیسی داشت بودیم. بعد گفت یه چیز جدید پیدا کردم، این کشف کنم چی؟ گفت رفتم توی یک نمایشنامه ای از تنسیلینیاز به نام اتوبوسی به نام هوس، دیدم که به انگلیسی گفته من آنم که در پای خوکان نریزم، بر این قیمتی دره، دیگه لفظ دریجش نبوده، من مروارید را در پای خوکان نمیریزم. موقعی که طرف میخواسته بگیم من با اینا هم کلام نمیشم با دشمنان خودش، اون نگاهی فکر کنم از ناصر خسرو برداشت. اینا من حالا اتفاقی مقاله خونده بودم، مال زنده یاد سرکاراتی که موقع هنوز زنده یاد نشده بودن، میدیدیمشون هنوز داره بالا سال 52 که ایشون در پای خوکان نریزم، من این دور رو، این مرواری در پای خوکان نریختن رو توی عهد عتیق پیدا کرده، یعنی این ضرب المثل مال عهد عتیقه، مال توراته.
من اینم درخت آتوری که هم حده خوکه به خوده میگه که من این گربایی رو پای خوک نمیریم، یعنی که درخت آتوری که هم حده باب 11 انجیل هم اومده به آقای تکبته کتاب سایه های شکار
که بعد مجموع مقالات ایشون دیگه کتاب سایه های شکار کرد. خیلی آقای چکه در صورت میگم اینا خیلی قدیمیه، همینطور میریم عقب میریم عقب میریم عقب میبینیم هست. به فرد جهاندار بستش میگم این شینه فاعلیه یا مفعولیه؟ میان خودش رو بسته اول، هنوز نرسیده به میان اونا رو، اونا دو هزار بسته میان خودش را بسته، بله فاعلیه، مثل لحجه ترومی گفتش، رفتش، آره، نشستش به فر جهاندار آقای طهمورث میان خودش رو بست، کمر در واقع همت بست، به گردن برابر گرز گران، گرزش هم گذاشت رو گردنش. اینجا از او آهنگات تو فیلم قیصر هستا که برمون میره دن 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 دن، از اون فیلم های فارسی که میخواد بره دعوا، که هنوزم یکی از کارگردانان تو این جان فیلم میزدن آقای کیمیایی میگه که همه نر دیوان افسونگران. ببینید البته خب وزن و قافیه و همه چی هست، ولی صفت رو هم همراه با موصوف رو جمع آورده، صفت هم جمع آورده، همه نر دیوان افسونگران برفتن جادو سپاهی گران. جادو صفته، یعنی با سپاه جادوگونه و گران یعنی چی؟
بزرگ
سنگین، آره عظیم، آره نگاه کنید میدونستید که این گران رو افغانی ها ظاهرن به کار نمیبرن، یه واژه کلان بکنن، هم به معنی بزرگ که به بچه هم کلان شده، هم به معنی همون گرون خود رو بزنی قیمت یه چیزی گرونه میگن کلان هست. آره
افغانی
ها
خراسانی
ها که خب احتمال
بعد دیوان
و
افسونگران
نه نه همه نر دیوان افسونگران. جای دیگه من الان یادم نمیاد از این نامداران گردنکشان کسی هم برد سوی رستم بره، که اونم دو رو نسخه داره، بعضی ها کردنش نامداران و گردنکشان، یکی گفته نه نامداران گردنکشان. آره همه نر دیوان افسونگران برفتن جادو سپاهی گران، با سپاه جادو بزرگی رفتن. دمنده سیه دیوشان پیش رو همی با آسمان برکشیدند. او او یعنی چی؟ یه واژه عربی ها
فریاده،
فریاده چی؟ نه این او هست
اینجا
فرزا آره بله او هست. ببینید اینجا دیگه دو جا که غلط چاپی نمیشه
نه،
در مصر دوم او دوباره او نوشته، چون اگر غلط چاپی بود میگفت یه نقطه داره این فرمان کسی این موسکو تشخیصش غو بوده کم و باز بونم عربی یعنی غوغا و اینها دیگه، نه نباید فارسی باشه غو. ولی اینجا مصر دوم او به زیر یکم و باب سامن او یک واژه صوتی است که در برخی دستنویس‌ها به گونه رو آمده است، ولی به هر روی به معنی غریب جنگیان است. خانش این واژه و واژه‌های دیگر چون گو به زبر یکم و باب سامه نشان میدن که در شاهنامه و مقدمه‌های فارسی پیش رو را نیز باید اینجوری باید میگه پیش رو نخوری پیش رو. چرا؟ چون پیش رو این رو خورده با رو و گو هم پیشه هم قافیه، بله هم قافیه کرده. این قافیه ها بعضی وقتا به ما خانش هایی رو مثلا یاد میده. بله میگه که دمنده سیه دیوشان پیش رو، یعنی دمنده یعنی چی؟ دمیدن یعنی چی؟
نفس کشیدن
دمیدن هست، دم یعنی نفس، دمیدن یعنی نفس کشیدن، ولی کیه یه همش اینطوری میکنه کسی که خشمگینه. خب آره یعنی دیو خشمگین، اینجوری دیو خشمگین نشان پیش رو، یعنی دیو خشمگین برای ایشان پیش رو میشه، ایشانه برمیگرده به بقیه دیوها، یعنی پیش رو ایشان بود.
مرتبش کنید میشه پیش روشان.
همه با آسمان برکشیدن پیش رو، همه با آسمان برکشیدن او
یا قو، میگه بعض از نسخه ها قو هست،
میگه هرچه باشد قریب و فریاد جنگجویان هست.
از کدام
خوردن هم این او دو خان صدای سنگ به تا تو رو تفیم
جهاندار.
خب دست شما در نکنه آقای شمس رو من
هوا تیره پا منتمی تیره گرد دو دیده درون 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 تیره گرد جهاندار تنمومت به آفرین بیامد کمر بسود رنگ و کین ریت رو فرو آتش بود فرو آتش و دوز دیم ریت رو در ایران پیفان تدیم یکا یک بیارا با دید جنگ نبا جنگ شان را فراوان رنگ.
دست شما در نکنه. دو تا بیت توی مسکو ظاهرن هست بود تو مسکو
نه
تو مسکو هم نیابرد تو بعد از اصفای دیگه هست که توی این نیست این شاپ مسکو و شاپ دکتر خالدی نیست و اون دو تا بیت یکی در میون هم اومده هوا تیره فام و زمین تیره گشت. فام هم یعنی رنگ، هوا تیره رنگ شد و زمین هم تیره شد. دو دیده به خشمندرون خیره گشت. خیره یعنی باز دوباره چی شد؟ یعنی چشم ناتوان شد از دیدن. یعنی اول هوا که تیره شد بعد دیگه چشمم خیره شد، یعنی چشمم نمیتونست ببینه. جهاندار تهمورت با آفرین بیامد کمر بسته یه رزم و کین. تهمورس جهاندار یعنی شاهنشاه، تهمورس شایسته آفرین در حالی که کمر رزم و کین رو بسته بود اومد جلو. حالا بعد دوباره اون بیت بعدی ز یک سو، ز یک سو او ز یک سو او آتش و دیب و دود ز یک سو در ایران دود و دیب
نمیشه برمیدونه
ز یک سو او آتش و دود دیب ز یک سو در ایران کیهان خدیب سپاه اورای سپاه اهریمنی. این که یه جورای ایرانی ها نماینده اهورامزدان روی زمین هستن، دشمنانشون نماینده اهریمن روی زمین هستن، توی شاهنامه ما این رو میبینیم. جهاندار تهمورس بافرین بیامد کمربسته رزم و کین و بعدش این بیته ز یک سو او آتش و دود دیو ز یک سو در ایران کیهان خدیب یکا یک برا راست با دیو جنگ نبود جنگشان را فراوان درنگ.
با دیو جنگ
نه یکا یک برا راست با دیو جنگ، یعنی یک یک با دیوان جنگ را آماده شد برای جنگ کرد نبود جنگشان را فراوان درنگ. یعنی تونی نکشیده این جنگه، یعنی قدرت دست تهمورس بوده تمومی. از این بازی ها نبوده که تا دقیقه 90 صف صف هم بعد شانسی یکی گل بزنه. این مثلا چاریچ همون نیمه اول دیگه معلوم بوده کار تمومه. نبود جنگشان را فراوان درنگ.
این
واژه
دلیل شما
دوبار دلیل بودی
دلیل
به نه دلیل درست من اشتباه کنم دلیل دیگه دل اولش متشکرم. خب از ایشان دو بهره به افسون ببست، انگار دو سه وقت دو بهره منظور انگار از کسر سه میخواد بگه از ایشان دو بهره به افسون ببست، دو سه بومشون رو با نیرنگ جنگی حالا به دربند کرد اسیر کرد. این حالا بحث اسرا خیلی مهمه. دگرشان به گرزه گران کرد هست بقیهشون هم کشت. پس نگاه دو بهره یه بهره میشه سه بهره، پس دیگه داره از کسر سه استفاده میکنه، نگو سه بهره دیگر رو میکار کرد چهار بهره دیگر رو میکار کرد، داره از کسر سه استفاده میکنه، مخرجش سه هست. کرد پس دست شما در نکنه آقای باسری
بکنه. کشیدندشان کسره و بسته خواهد به جان خواستند و زمان زینها که ما را مکش خواهدی نوهونه یا موزنیمت که آگر ببرد که ناموبر دادشان زینها بدان تا نهایی کنند داشتگاه که آزادشان شد سر از بند اوی به جستند ناشار پیبنده بود.
دست شما در نکنه
با توی واجه دین ها رو با واجه دین در ارتباطی دار به
بله زینها نمیدونم
زینهار چند تا معنی البته میده، یکی یعنی امان دادن، یکی به معنی امانت هست دیگه، ولی حالا با خود زین هم میشه هست یا نه؟
نامه زینها میرن یا انگشتری زینهار در حافظ هستش، یعنی این پشتر یه آدم قدرتمند زینمند یا زیناوند پشتری هستش و یه نشون میده. این آقای حسین عالی گفتد تفنیشی من نمیدونم فتن کن رو
یعنی راحت نمیشه در مورد اتیمولوژی یا فور بگیم. حالا زین اولش فور باید توی فرهنگ ریشه شناسی معتبر نگاه بشه. یکی از این فرهنگ ها اتفاقا خود دکتر خالقی ترجمه کردن از آلمانی ها هوبشمان هست رو از دوباره من یادم دو نفر هستن که ایشون کار این دو نفر رو ترجمه کردن. یکی دیگه هم دکتر حسن دوست فرهنگستان تازه تازه این اومده میشه یه نگاهی اونجا کرد. من پیشنهاد می‌کنم که این کتاب دکتر حسن دوست، کتاب دکتر خالدی رو تهیه کنید شما که علاقه من هستید. یکیش اون ریشه شناسی دکتر خالدی بود انتشارات چاپ کرده
فکر کنم دارتون
مارف، من هم فکر کنم دارتون مارف بزرگ اسلامی کار دکتر خالدی یه جلدی رحلیه، اون کار دکتر حسن دوست فرهنگستان چهار جلدیه. خیلی خوبه دوستانی که به ریشه شناسی علاقه دارن برای که بشه این کمی محکم، باز همون هم اشکال داره، همون هم اشکال دارن دیگه، اشکالات در حد تخصصی که مثلا بین خود استادا دعوا میشه. ما مثلا یه ریشه شناسی ها داریم اینقدر ساده است که میگن آقا این عامیانه است، هیچ استادی قبولش نداره. یه چیزایی هم هست که میره تو بحث، اگر هم اشکالاتی داشته باشه خیلی بحثش تخصصی. بله خواهش میکنم که ما را مکش تا یکی نو هنر بیاموزنیمت، یعنی بیاموزانیمت. فعلایی که توش آنیدن و آنیدن دارن اینا فعلای سببی هستن که خارجی ها بهش میگن کازتی، یعنی موجب چیزی شدن، سبب چیزی شدن. یکی کشیدندشان خسته و بسته زار. اول خسته یعنی چی؟
زخمی،
یعنی زخمی، نه که خسته شده دیگه بازواش خسته شده از بس شان چیز داده، یعنی زخمی شده به خست، یعنی مجروح کرد. به جان خواستند آن زمان زینها، برای جانشون چی خواستن؟ امان خدا. گفتن تو رو خدا ما رو نکش.
افغانستان
به بیمارستان
میگن خسته
خانه. بله افغانستان به بیمارستان میگن خسته خانه، لابد از بس که اینا مشکلاتشون این بود که همش با هم جنگ میکردن، هم دیگر بزن زخم و زینی میکردن، بیمارستان هم همش آدم های مجروح هم تا بیشتر آدم هایی که ما را مکش تا یکی نو هنر بیاموزنیمت که آیت به بعد، یعنی بیاموزانیمت فعل سببیه کازتیوه خارجی میشه که آیت به بعد که یه دردی بخوره، یه فایده ای داشته باشه. بعد خب این نوع هنر رو این چون الان میخواییم از خانم باروچی عزیزم استفاده بکنیم، این هنره هنره چی هست؟ هنر خواندن و نوشتن هست که جلسه آینده بنده کامل توضیح میدم خدمت دوستان که این چیه، این هنره، ماجران چی بوده. خیلی جالبه، خیلی که میان میگه که چطور شد که میان نسبت داده خوندن و نوشتن رو به دیوان. این خیلی مسئله مهمیه، حالا در موردش بحث رو فرصت اینقدر زیاد نیست،
جمهوری ایران بوده باشه.
نه 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 نه، مسئله خیلی ساده تر از این چیز هاست ولی ظاهرش پیچیده است. حالا اگر کسی دسترسی داره به ترجمه کتاب ترجمه کتاب ابن ندیم، الفهرست ابن ندیم ترجمه فارسیش، بعد نیست به اون قسمت که در اون خطوطی که توی ایران باستان میگه دین دبیره بوده، راز دبیره بوده، هام دبیره بوده، این دبیره، اون دبیره، این دبیره، همش تا دبیره رو نام میبره که ما یکیش مطمئن این کدومه چیه؟ دین دبیره هست که ابستایی، ولی واقعا ابن ندیم حرف علکی فلکی، خودش هم یه عرب بغدادی، هیچ رگونیش ایرانی هم نداره ابن ندیم، ولی آدم فاضلیه. این که منظورم این که هیچ رگونیش ایرانی نداره، منظورم این که هیچ تعصب نداره که بخواد چیزی فکر کنیم، نه این حقیقت بسیار آدم دقیقی از لحاظ علمی. اگر کسی حالا از دوستان این تیکه ابن ندیم رو که درباره خطوط ایران و باستان هست، فکر کنم آقای باستان الان دارن برنامه‌ریزی می‌کنن، دارن پیدا کردن بیان بخونن، خیلی جالبیه. ایرانیان را خطوط بسیار بود از جمله این دبیر خاطر فلان و این نمونش. حالا از آقای والی عزیز خواهش میکنیم که اگه بخواد من تو بدم خدمت
نه دارم
پس دارم این بریم تا بسط های جمشید مثلا از اینجور بود سی چهل بریم
که نام ورد دادشان زین ها بدان تا نهانی کنند آشکار. چون آزادشان شد سر از بند او، به جستند ناشاد پیوند او. نوشتن به خسرو بیاموختند، دلش را خورشید بفروختند. نوشته یکی نه چه نزدیک سی، چه رومی و چه تازی و پارسی، چه سغدی و چینی و چه پهلوی، نگاریدن آن کجا بشنوی. جهاندار 30 سال از این بیشتر، چگونه برون آوریدی هنر. برفت و سر آمد بر او روزگار، همه رنج او ماند از او یادگار. جهانا مپرور چو خواهی درود، چو می بدروی پروریدن چه سود.
باش خیلی جمشه.
پادشاهی جمشید 700 سال بود. چو گیتی سر آمد بران دیبند، جهان را همه پند و سودمند. به سوی اندرون شد دل هر کسی، نیامد بران روزگاران بسی. گران ماگ جمشید فرزند او، کمر بست یک دل پر از پند او. برآمد بران تخت فرخ پدر، به رسم کیان بر سرش تاج زر. کمر بسته با فر شاهنشهی، جهان گشت سر تا سر او را رهی. زمانه بر آسود از یاوری، به فرمان او دیو و مرغ و پری. جهان را فزوده به دو یا به رو، فروزان شده تخت شاهی به دوی. منم گفت با فره ایزدی، همم شهریاری و هم موبدی. بدان را زبد دست کوته کنم، روان را سوی روشنی ره کنم. نخست آلت جنگ را دست برد، در نام جستن به گردان سپرد. به فر کیی نرم کرد آهنا، چو خود و زره کرد و چون جوشنا. چو خفتان و چون تیغ و برگستوان، همه کرد پیدا به روشن روان. به دیناندرون سال 50 رنج، ببرد و از این چند بنهاد گنج. دگر 50 اندیشه جامه کرد، که پوشند هنگام ننگ و نبرد. زکتان و ابریشم و موی غز، قصب کرد و پرمای دیبا و خز. بیاموختشان رشتن و تافتن، به تارندرون پود را بافتن. چو شد بافته شستن و دوختن، گرفتند از او یک سر آموختن. چون این کرده شد ساز دیگر نهاد، زمانه به او شاد و او نیز شاد. زهر پیشه ای انجامن کرد مرد، به دین اندرون 50 نیز خرد. گروهی که آتوریان خانیش، به رسم پرستندگان دانیش. جدا کردشان از میان گروه، پرستنده را جایه کرد کوه. بدان تا پرستش بود کارشان، نبان پیش روشن جهاندارشان. صفی بر دگر دست بنشاندند، همی نام تیشتاریان خواندند. کجا شیر مردان جنگاورند، فروزنده لشکر و کشورم. که از ایشان بود تخت شاهی به پای، و از ایشان بود نام مردی به جای. و سودی سدیگر گروه را شناس، کجا نیست از کس بریشان سپاس. بکارند و برزند و خود بدروند، به گاه خورش سرزنش نشنوند. ز فرمان تنازاده و خرد نوش، از آوای پیغاره آسوده گوش. تنازاد و آباد گیتی بدوی، بر آسوده از داور و گفت و بود. چه گفتن سخنگوی آزاد مرد، که آزاد را کاهلی بنده کرد. چهارم که خوانند افتو خوشی، هم از دست ورزان با سرکشی. کجا کارشان همگنان پیشه بود، روانشان همیشه برندیشه بود. بدین اندرون سال 50 نیز بخرد و بورزید و بخشید.